سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو ملودی، با برنامه چهارم همراه شما هستیم. به سراغ اخبار این هفته میریم. ششمین آلبوم رسمی حمید عسکری به زودی منتشر خواهد شد. تمام مراحل تولید جدیدترین مجموعه این خواننده به پایان رسیده است. نام این آلبوم دیوونه‌وار است و شامل 9 قطعه خواهد بود. حمید عسکری در این آلبوم دست به تغییرات گسترده‌ای در بخش ترانه و تنظیم زده و ظاهراً سراغ فضاهای متفاوتی نسبت به آثار گذشته‌اش رفته. تنظیم های قطعات توسط کوشان حداد، شهاب اکبری، مهران خالصی و مهران عباسی انجام شده و تمامی این ترانه ها هم از سروده های علی ایلیاس.
چقدر با خودم تو دلم میگفتم کاش تو رو زودتر از این حرفا میدیدم.
آلبوم جدید علیرضا تریسچی با نام دقیقه هام در 14 اردیبهشت ماه منتشر خواهد شد.
دور و بر تو یه عده اضافه کارن که هر کدومشون یه روزی تنهات میذارن، شاید یه روز بیاد بیفتی یاد حرف من.
داریوش مهرجویی کارگردان مطرح سینمای ایران بار دیگر از محسن چاوشی برای حضور در فیلم سنتوری 2 دعوت به عمل آورد و افسود قطعه کجایی از محسن چاوشی که مربوط به سریال شهرزاد میباشد برگرفته از فیلمنامه سنتوری مرد پاییزی یا همه سنتوری 2 بوده است و جزء قطعاتی بوده است که برای فیلمنامه این اثر در نظر گرفته شده بود. وی در ادامه هر گونه اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه قرار است در این فیلم با حامد بهتاد همکاری کند را تکذیب کرد.
جهانی دروغ و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی یه تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محالی تو سینم گذاشتی رفیقم کجا.
ممنوعیت فعالیت رسمی زانیار خسروی برطرف شد. این خواننده جوان به همراه چند خواننده دیگر از حدود 7 ماه قبل به دلیل شایبه همکاری با یکی از رسانه‌های غیرمجاز با حکم ممنوع فعالیت مواجه شد. اما پس از گذشت چند ماه 24 اردیبهشت در سالن میلاد نمایشگاه بین‌المللی تهران به روی استیج می‌رود. آهنگ‌های این هفته را با اثری از همین خواننده با نام اما دلم واسه تنگ میشه شروع می‌کنیم.
حرفای در گوشی اون همه بازی ها و خنده رو یادته، ساعت آخیره به هم فقط فکر به آینده رو یادته، چی بود و چی شد، کی باخت و کی برد، همه چی رو خراب کردی سر حرفای پوچ و بی خود. تو
آهنگ خداحافظی تلخ از محسن چاوشی.
به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد. لب تو میبه ممنوع ولی لب هایم هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد.
آهنگ معجزه اینه از امین رستمی.
قلبم پر از عشق تو معجزه اینه، آغوش تو آروم ترین جای زمینه، مثل قدیما با نگاهت دلم میلرزه، هنوزم این چشما به یه
به بخش مصاحبه با مهمان این هفته میریم. مهمان این هفته ما سال 1354 در تهران به دنیا آمد. وی اصالتاً شیرازی بوده و تحصیلاتش در رشته دامپزشکی است. به سراغ شهرام شکویی میریم و توضیحات بیشتر رو از زبون خود ایشون میشنویم.
قصه‌ی عشقی که میگم عشق لیلای مجنونه، با یه روایت دیگه لیلی جای مجنونه، مجنون سر عقل اومده شده آقای این خونه.
شما دقیقا چه زمانی شهرام شکویی شدین و اینکه بعد از انتشار آلبوم مدارا خیلی ها شهرام شکویی رو شناختن؟ خودتون یکم بیشتر راجع به شروع فعالیتتون توضیح میدین؟
که شهرام شکویی شدم 42 سال پیش بود. عرضم به حضورتون که از نظر هنری آره دیگه میشه همون هنرش موقعی که آلبوم یه ذره قبل تر شمال مردم شده و ما هنگو لطفشتن به ما تقریبا از اون موقع شد.
فکر میکنم یه خورده قبل‌تر برمیگرده به حضورتون در یک برنامه ماهواره‌ای و اون حواشی که داشت. فکر میکنم حدود سال 88 بود که در این برنامه حضور پیدا کردین و قطعه مدار رو اجرا کردین که به فینال هم راه پیدا نکردید و به داورای مسابقه هم انتقاداتی داشتید.
بله دیگه، این یه لطفه که ما اجازه دادن که بودم کار کنیم مسابقه میارسن. حالا داستانش دیگه باقیه، چون خیلی بهش پرداخته شد دیگه ترجمه دم خیلی باید نکنم در موردش. ولی خب من قطعه مدارا رو 3-4 سال قبل بودم که برم برای مسابقه آماده کردم، ولی دیگه حالا قسمت اینجوری بوده دیگه. حالا مرد
مثل آدم ها وقتی به عنوان منتقد میرن جلو واسه اینه که یه جنجالی بپا کنن و اسمی در کنن. شما هم با این هدف به اون برنامه ماهواره رفتین یا نه؟
اصلا بحث انتقادی من اصلا برای شرکت نبود، اون یه داستان دیگه بود واقعا. چون داوریشون، نگاهشون به مثلا آثاری که مال داخل بود خیلی مثلا حالت برخورد از بالا داشتن. اگه مثلا خانن اونجا مثلا کسی که برای تست میرفتن اگه مثلا گفتن میخوایم آهنگ مثلا فلان خواننده داخلی بخونیم، مثلا با یه حالت تعجب میپرسیدن کی یعنی مثلا فلا نشنیدن. بیشتر بخاطر این رفتارشون یه سر میگم الان اون موقع ما شدیده جاگونده بودیم احساسی برخورد کردیم. من برای اونا اصلا کلا میگم من با ایمیل بهشون درست کردم جواب خیلی سربالایی دادن. نتیجه این شد که مثلا خب بذار بریم ببینیم داستانشون چیه. گفتن بیاین اینجا اگه انتخاب بدید اینجا انتخاب دیگه. رفتیم و داستان اونجوری شده که خدا شکرم چون خیلی اصولا نقد ولی بوده مثلا کلا ما رو حذف کردن از مسابقه.
شما با گذشت این همه سال هنوزم موضعی نسبت بهشون دارین یا نه؟
موضعی هیچ موضعی نسبت به هیچ کس نداریم. قرار ببینید هر کسی کار خودش رو داره انجام میده، اون سیاست های خودشون اونجوری دوست داره. مثلا میمونه که شما مثلا یه چیزی میخواین تولید کنید، دوست دارید مثلا تولیدتون کیفیتش بالا باشه یا پایین باشه. برای کیفیت بالا باید هزینه کنید، برای کیفیت بالا باید اتاق فکر خوب داشته باشید. یه موقع مثلا شما فقط میخواین برای مثلا سرگرمی و پر کردن وقت یه چیزی رو درست کنید، حالا به نتیجهش هم خیلی اهمیتی نمیدید. شما اینکه نه تنها این مسابقه، خیلی از برنامه های مشابهش هم توی کانال های دیگه هیچ کدومشون خروجی درستی نداشتن دیگه تا این برسه. حتی نه که خروجی هاشون بد بود، یعنی هیچ کدوم از خروجی ها به جایی نرسیدن فعلا. حالا ایشالله که بازم بوده چه ارائه استعداد با استعداد هایی که توی این مسابقه ها بودن، ولی چون برنامه ریزی از اول اصلا برای این نیست که استعداد پیدا شو پرمرون نشه، فقط صرفا برای شو انترتینمنت، یعنی یه وقتی رو شبکه خودشون پر کنن و بیننده جلب کنن اینا رو میسازن، خاطر این خروجی قابل ملاحظه نبود.
خب داخل خود ایران هم جدیداً نمونه های از همین برنامه ها، یا بهتر بگم به گونه تقلید از این برنامه ها ساخته میشه. به نظرتون این برنامه ها با همون راهکار پیش میره؟
ببینید این داستان برای برنامه خارجیش هم پیش میاد. شما اگه برنامه رو داخل صرف تقلید باشه خب چرا دیگه، وقتی یه تا موقعی که تازگی داره جذابیت داره، وقتی که خیلی زیاد شد اون جذابیت توجه خوش از دست میده. میگم بعدم اصولا داوری ها و حالا مثلا رأی مردمی که از اونی شخص نشون داده نمیشه و شما فقط صرفا باید به حرف رو مثلا موضوع چیز کنید اتفاق کنید چاره مثلا رأی مردمی اینقدر بوده اینقدر مثلا پیش مثلا کجا یه سنتی. بالاخره شما وقتی دارید از طریق مثلا اسمس دارید رأی یه چیزی رو جمع میکنی، خیلی ساده است که شما رأی مثل مثلا نظرسنجی برنامه نبرد رأی رو نشون بدید، مشکلی نداره که چون شما دارید سیستمتون سیستمیه که داره رأی رو میگیره دیگه، پس همونطور که خودتون میتونید بخونید همونطور میتونید نشون بدید. اون تو خب دیگه این همون داستانیه که میگن به جورایی برنامه این مدلی با مشکل بزرگ عدم صداقت از اول تو ظاهر که روبرو هست.
از این بحث که بگذریم میرسیم به سبک خوانندگی شما. بارها گفتید سبکتون رو از کسی تقلید نمی کنید و سبک و صدای خاص و منحصر به فرد خودتون رو دارید. خودتون یکم توضیح راجع بهش میدین؟
خب ببینید صدای سو خدادادیه، یعنی حتی میگم صدای سو خدادادیه نما بر تعریف نیست، یعنی که هر کسی صدای خودش رو داره. حالا قبلا تو مسابقه دیگه هم گفته بودم حضورم صدا مثل اثر انگشت میمونه، یعنی شما میتونید با تحت تأثیر صدای هر کسی هویتش مشخص داره، یعنی که هیچ دو صدایی شبیه هم نیست. خب من کار خاصی نکردم دیگه، پس من با صدای خودم کنم. حالا اینکه یه آفتی بود زمانی توی موسیقی ایران که همش صدا شبیه هم میشده، اون یه داستان دیگه است. من با صدای خودم کنم، بعد چیزی هم که خودم دوست داشتم و پیاده کردم، حالا اسمش یه سبک جدیده یا اسمش هرچی که هست، احساس میکنم که مال خودم. قبلا همچین مدلی نبوده، حالا انشالله که بعدن هم این مدل نباشه، ولی بیان از اون همین مثلا کار جدید تر کنم که برد میکنم.
به قول خودتون همین سبک جدید همونطور که انتظار داشتین بین مردم جا افتاد؟
خب مسلما جا افتاده دیگه. ما نزدیک به 50 تا اجرای کنسرت تهران داشتیم، خداش 200 خورده اجرا تو شهرستانا، و دوبارم که کانادا برنامه داشتیم، دوبارم که آمریکا رفتیم، و بعد هم الان هم که برنامه تو رو با داریم انشالله. احتمالا
سر همین تورهای خارج از کشور که خواننده های داخلی میرن، خیلی داستان ها پیش میاد و خیلی اذیت میشن، ولی بازم ادامه میدیم. قضیه چیه؟
خب ببینید، یه دیوار مقابله که جلوی ما هست برای کنسرت خارج از کشور، توی خارج از کشور، یعنی حالا موضع گیری نسبت به موسیقی داخل داشتن که قدیما قدیم تر بود، ولی خب الان یه رقابت سابق نیست. بعد مشکلات دیگه هم که داریم که خب حالا این مردم صلاحیت مسئولی نمیتونیم بازم، من نمیتونم خط مش تعیین کنم، ولی مثلا اینکه ما هیچ وقت کنسرت خارج از کشور رو که جا نمیتونیم تبدیل کنیم. ببینید، چاید شما وقتی کنسرت داخل کشور داری میتونید دوتا بیلبورد مثلا تو دوتا نقطه شهر بنوید، یه اطلاع رسانی بکنید، ولی کنسرت خارج از کشور شما هیچ پنورایتون نیم که اصلاحات میدیا، یعنی اصلاحات تلویزیون میدیا، خوب تلویزیون و رادیو هایی هم که اون طرف هیچ کنومشون از طرف از دید مسئولین داخل کشور مورد تایید نیست. و وقتی ما کنسرت خودمون رو توی خارج از کشور هم خواهم برگزار کنیم، با هر میزان بزرگی توی هیچ کدوم از این تلویزیون ها نمیتونیم آگهی بدیم. این سه مشکل اینجوری پیش میاره. چیزای دیگه هم هست که خب اونا دیگه خیلی ویزه‌تر ویزه‌کاری‌تره، ولی خب برای اونا هم هست، اونا هم چیزای کمی نیست دیگه، چاره‌ای نیست.
بعد از عمل جراحی تقریبا سنگینی که پشت سر گذاشتیم، ظاهرا دکترها قدغن کرده بودن کنسرت بذارید، اما شما بازم به کارتون تو این زمینه ادامه دادید. الان خدا رو شکر حالتون بهتره؟
خدا رو شکر. ببینید، مسئله که هست اینه که هنرمندای داخلی غیر از کار خودشون هیچ، البته میگم این نمیشه آدم خورده به دولت و مثلا دستگاه ها بگیره، چون واقعیت اینه که انقدر گرفتاری هست و به دولت که الان اصلا یه بخش کوچی کشید، ولی خب اصلا یه سری حمایت و سه حمایت مثلا بیمه و اینجور چیزا رو که ما لازم داریم، ولی اینکه شما بخواید کارتون رو بذارید که خب من یه نفر نیستم، اینو ما رو گفتم. این وقتی مثلا هر کدوم از اسمای دیگران دوستای دیگران که تو این سیستم دارن کار میکنن، نزدیک مثلا شاید 40-50 نفر درآمدشون مستقیما از اون یه اسم، یعنی مستقیما دارن از اون یه نفر مثلا به اصطلاح چیز میکنن، ارتزاق میکنن از کاری که اون یه نفر داره میکنه، و در کنار این هر کدوم از گروه هایی که موسیقی به شما میده شد نزدیک 200-250 نفر دارن نون میدن. این واقعیتی هست. مثلا من خواننده فقط درآمد من نیست، درآمد نوازنده هم هست، خانواده نوازنده هم هست، صدامندا هستن، تا بریم که مثلا بحثی که دیت فروشی رو میدونم فراسه. ببین شما برای یک کنسرت نزدیکی مثلا شاید 200 نفر شاید از اون یک کنسرت مثلا دارن بهره‌برداری مالی میکنن، حالا هر کی به نسبت میگه که نمیتونیم، ما نمیتونیم کار رو ترتیب کنیم، حالا یه شرایط بدنی یه جایی محدودیت میذاره، و اکثر بچه هم تا جایی که من میدونم هر کدوم به یه نحوی درگیر این مسئله هستن، چون ما نوع کار کردمون اصلا استاندارد نیست. شما هیچ جای دنیا نمیرید ببینید یه خواننده ای مثلا حالا برفرض مطرحشون بیاد مثلا 4 سانس توی 2 روز توی مثلا سالن 500 نفر کنسرت بذاره، برای 500 نفر 4 بار یه کندکتور چیز رو بخونه، مثلا شما فکر کن مثلا هر اجرای 18 تا آهنگ باشه 4 تا 18 تا آهنگ بخونه، فقط برای مثلا 4 تا 4 تا 500 نفر. خب مثلا اینو میگم مثلا کشورهای دیگه مثلا یه سالن 5 یه جای محیط 5000 نفره مثلا چون اینجوری هم قیمت بلیط میاد پایین‌تر، هم خود فشار کمتری به خواننده و نوازنده و بقیه اتفاقات نظم و نسق کارم خیلی بهتر میشه. ولی خب حالا به هر حال این چیزی که هست دیگه فعلا اینه.
در حال حاضر مشغول ضبط آهنگ یا انتشار آلبوم جدید هستیم؟
آلبوم که نه، ولی چند تا کار تکاهن رو داریم آماده میکنم به خدا بخواد به مرور بزنشون تو بازار و ارزم به حضور گفتیم که یه سری هم اجرا داریم که به آلبوم اجرا داریم به همه بزنیم که از اوایل حضور بشیم.
آقای شکوی عزیز، اگه صحبتی با شنوندای رادیو ملودی دارین در خدمتیم.
نه صحبت خاصی که ندارم، انشالله آرزوی سلامتی و تندرستی و موفقیت من جو یه سال خوب برای همه یه ایرانی چه بود داخل کشور شد خیلی بس کشور دارم انشالله که آقا باید بخشیم.
ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خدا نگهدار. آخر و عاقبتش رو نمیدونه. دوستانی که برای اولین بار شنونده رادیو ملودی هستن میتونن با مراجعه به سایت companymelody.com قسمت های قبلی این برنامه با حضور فریدون آسرایی، میلاد بابایی و مهدی مقدم دانلود و یا به صورت آنلاین بشنون. منتظر حمایت هاتون در اینستاگرام جدید رادیو ملودی با آیدی کمپانی آندرلاین ملودی و تلگرام رادیو ملودی با آیدی سابق یعنی رادیو آندرلاین ملودی هستیم. تا هفته بعدی خدا یار و نگهدار.
حال یک دیوونه.